بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأنزلنا من السماء ماء فسالت به أودية بقدرها أشهد أن محمدا عبده المنتجب ورسوله المرتضى أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون مثال روح مطهر محمد آل محمد صلوات درست دقت بفرمایید این مطلب امشب ریشه اساسی داره بزرگان فرمودند در عالم وجود یکی عز ربوبیت یکی ذل عز ربوبیت یکی ذل عبودیت خدا خلق خدا عزیز در ربوبیت تک خلق همه ذلیل در مقابل عظمت و قدرت الهی ذلیل مؤمن همیشه یعنی موحد همیشه یادش نمیره که اصل خداست یادش نمیره که خودش فقره خودش عجزه انتم الفقراء الالله والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا همیشه خودش رو بین دو مطلب یکی عز ربوبی یکی ذل عبودیت یک آن خدای عزیز و عظیم الشان در مرتبه خلق نمیاد یک آن شما از فقر ذاتی و از جهل ذاتید رو به ذات مقدس ربوبی که مثل او بشی ابدا گفت که عاشق یعنی شما به مکان اینجا نشستی عاشق به مکان در طلب جانان است خدا جانان خدا معشوق خدا معشوق برون زحیز امکان است شما تو مکانی او مکانی نی محیط بر مکان معشوق برون زحیز امکان است ناید به مکان اون هیچ وقت خدا مثل شما نیگه بیشنو این زمین رو در دیوار احاطه کنه او را محیط بر هم است محاط نمیشه ناید به مکن اون نرود این زمکن شما هم هیچ وقت خدا نمیشی این است که درد عشق بی درمان است تو نکشتت ولد نمی کنه من عشقنی قتل تو شرحش جا خودش الا ای حالین بنده بودن و عبودیت یه مطلبیست که سمت اساسی داره برای هر کمال معنوی تأویل این آیه‌ای که تلاوت شد در احادیث بیان شده. ظاهر آیه می‌فرمود و انزلنا من السماء ماء، ما از آسمون آب فرستادیم نازل کردیم، بارون تندی داره میاد. خب این بارونا کجا جمع میشه؟ هر زمینی که گودش بیشتر باشه بیشتر میگیره. این تکوینیه. فسالت اودیتون به قدرها، اودیه جمع وادیه، هر وادی به قدر خودش که پایین بود گودتر بود همونقدر آب گره. این ظاهر آیه، باطن آیه، تأویل آیه. فیض الهی مجانه، چی به خدا بدی؟ خدا بهت توحید بده، حال بده، بهش بده، چی داری بدی به خدا؟ اینو بارها با ادلش بیان کردی. فقر محضی، هیچی نداری، هیچی نداری. فیض الهی عقب بنده بودن شما میگرده. هر جا که هر اندازه که شما عبودیت بندگی بنده باشی، حالا میگیم معناش خاضع باشی، خاشع باشی، در مقابل عزت الهی ذلیل باشی. در دعای کمیل میخونیم واجعل حب واجعل قلبی به حب که متیما، متیم ای مذللا، چنون من خدا عاشق خودت کن که من چطور یه عاشقای مجازی همچی ذلیل مقابل معشوقشون هستن. خدا معشوق من تو باشی، من با تمام اون چی که به هم دادی شراشر وجودم همش ذلیل باشم مقابل تو. خلاصه اینجا نشستی، اگه بخوای بفهمی چقدر خدا بهت فیض داده، هر اندازه که بنده ای، خاضعی، خاشعی، حالا معنا میکنیم نه ادعا، به هم دیگه میرسیم آقا مخلصتم، قربونت برم، روز به صد قربون میری، یه جام نرفتی بی خود میگی. اگه بخواه با خدا این جور قربون صدقه بیری به درد نمیخور، هیچ به درد نمیخور. اگه انسان واقعا علم یقین پیدا کنه به فقر ذاتیش، به عجز ذاتی، به جهل ذاتی، به شراشر وجودش خودش محتاج حق تعالی میدونه، به شراشر وجودش رجوع الالله میکنه، هرچی میخواد از خدا میخواد. خدا هر اون اندازه که خاضع و خاشع بهش میده. این صفت عجیب، بارها گفتیم، حالا وقت شرحش هم نیست، در زیارت جامعه حضرت هادی علیه السلام درس دادن، فرمودن بعد از آن که شهادت به وحدانیت خدا دادی، شهادت به رسالت پیغمبر بده. اما کدوم پیغمبر؟ قبل از که بگی رسوله، چه صفتی رو برای پیغمبر بیان کنی؟ صفت عبده و اشهد ان محمدن عبده، عبده المنتجب و رسوله المرتضى. این عبودیت پیغمبر از تمام ما سوى الله بیشتره. لذا قبل این سمت، این عبودیت و عبدیت پیغمبر سب به مرحله نهایت رسیده، خودم او رو منتها مرحله کمال بهش داده که خاتم النبیینش کرده، به نحوه خدا بهش لطف کرده، دیگه دینش خاتم ناسخ همه ادیانه و پیغمبری بعد از اون نیست دیگه، چون اگه باشه اون پیغمبر عزی باید افضل باشه، نه دیگه. این مقام منیعی که رو دست نداره به پیغمبر داده شده چون عبده. عبده. این حدیث رو یه وقت خوندیم، مرحوم سبزواری در این شرح اسماء الحسنا جوشن کبیر، یا قرة عین العابدین، در زیر این جمله، شرح این جمله به مناسبت نقل میکنه که در شب معراج در مقام قاب قوسین او ادنا از طرف حق تعالی خطاب شد به پیغمبر اکرم که ای پیغمبر ما از ما چی میخوایی؟ پیغمبر دنیا بخواد، دنیا فقط پشه، بال پشه پروش قیمت نداره. بهش بخواد، بهش از نور اونا خلق شده، بهش عاشق سلمان پیغمبره، چی بخواد؟ پول بخواد؟ چی بخواد؟ اینجا چه زرنگی، چه لطفی پیغمبر به کار زده. به قول یک کسی به ما میگفت پیغمبر اکرم این سوال که خدا ازش کرد یه جوابی داد که تو اون جواب خدا رو قاپید برای خودش در بس. چطور قاپید؟ خطاب شد چی میخوای از ما؟ قال الهی عرفنی الی عبودیتک، من عبد حقیقی خودت قرار بده. دیگه از پیغمبر در عالم ماسوی الله خاضع و خاشع تر در مقابل خدا نیست، لذا خدا خودش به او داد. صبحم امضا شد، صبحم امضا شد، آیه نازل شد، سبحان الذی اسرا بعبده، خدا امضا کرد عبدیت پیغمبر را. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام تا آخر آیه. الا ای حالن، حالا اینجا اینو بارها گفتیم، یه درسی باید بگیریم. شما همتت این باشه که عبد بشی، ولی صادقانه، حالا بعد به ترجیح چند شبی شرحش میدیم، عبد صادقانه عبد بشی، نه زبونی. اصلا زبون نمیخواد بگی. در مقابل حق تعالی این روح عبودیت رو سید شهدا علیه السلام از خدا خواسته، الهی اغننی به ارادت که ان ارادتی و به اختیار که ان اختیاری، من مقابل تو فانی بشم، هیچی، کار کار توست. عبد، حالا اینجا عبد وقتش نیست بگیم، بعدها شاد بگیم. یه عبدالله داریم، عبدالرحمن، عبدالخالق، عبدالکریم، اینا این عبدها هر کدوم یه معنا داره، اما عبدهو خیلی معنای فوق العاده داره. جن حاکی از مرحله نهایی عبودیت، اونم عبد ذات، به صفات کار نداره. عبد ضمیر به ذات، سبحان الذی اسرا به عبده، عبد خدا اضافه به خودش کرده، نه به عبد الله یا به عبد الرحمن. نه، یه شرح زیاد داره، شاید هم نتونیم درست بیانش کنیم. بزرگان اینجا تحقیقات فوق العاده ای دارن. الا ای حالن، عبد بودن صادقانه خیلی آدم را به مقامات عالی میرسونه. حالا امشب نمیرسیم این حدیث معنا کنیم، بعدا. حالا اشارتا در مصباح الشریعه داره، در باب صدومش حسدا فرمودن العبودیه، اینه که شما عبد خدا بشی. به طور کلی العبودیه جوهرتون، این یه گوهر گرانبهاییه که آخرش سرش بنده رو به کجا میکشونه؟ بنده رو خداگری ازش میکنه. ببیاد خدا گرمه. خدا نمیشه. العبودیه جوهرتون کنه هر ربوبیه. کی این معنا براش ظهور پیدا میکنه که به جوهر ربوبیت به خداگری میرسه؟ ائمه ما داشتن، حالا معجزات کردن همه آثار همین بوده، ولی برای دیگران تو بهشت از طرف حق تعالی خطاب میرسه به مردم بهشتی، حالا به همه، به بعض مخصوصه نمیدونم، که خطاب میرسه که هر شبت خدا میفرماد من انا الحی القیوم انا الذی اقول لشیء ان کن فیکون. من خدا اینجورم، هر چی بخوام بگم فتا بگم کن فورا میشه. جعلتو که مثلی، ای بنده بهشتی من، تو رو مثل خودم قرار دادم نه مثل خودم. شرحش یا خودش، جعلتو که مثلی، تو اینجور میشی، خداگری میکنی، تقول لشیء کن فیکون. لذا به این نکته خود آیه اشاره کرده، ولهم ما یدعون، هر چی بخوای زود میشه، اونجا معلوم میشه. اینجا بنده باشو با خدا دیگه کلک و ملک نزن، عبد حقیقی باشو. اینجا بارها ده دفعه گفتیم یا بیشتر، اینجا منتظر مزد نباش. چی بهت بدن اینجا؟ میگه چقدر میمونی؟ مزد رو اونجا بهت میدن. اینجا کار کن برای خدا. و عبد حقیقی اینجور میشه که فقط کارش کار خدا میشه و بس، دیگه هیچ چی دیگه نی. حالا اینجا در عبد یه معنای جامد داره. عبد در لغت گفتن برخلاف حر، یعنی یکی آزاده. الان شما آزادی، عبد کسی نیستی. اما عبد زر خرید، یکی عبد خرید و فروش کرده، اون عبدشه دیگه. این عبد زر، این معنای جامد عبده، ولی که معنای داره که اشتقاق ازش میشه، افعالی ازش سر میزنه. یه مقدارشو بگیم و دعا کنیم و چند شب انشاءالله توبت در همین میشه که عبد حقیقت عبودیت صادقه به چی تحقق پیدا میکنه. ما الان میگیم عبدیم، چه بسا ایمانم داریم که عبدالله عبد خداییم، اما عملمون با این عقیده نمیخونه. چون عبد حقیقی هیچ در مقابل خدا نداره، هیچ اراده ای اختیاری مالکی ابد. حالا بعد شرحش میدیم. عبد حقیقی، ما میگیم عبد الهی، عبداللهی، اما عمل خودم میگم، عملمون با این گفتارمون نمیخونه. چی کار کنیم که عملمون با گفتارمون بخونه؟ یعنی عبدهو بشیم، نه عبدهو که مشکل نمیشیم، عبدالله بشیم. در قرآن فرموده خدا و نحن له عابدون، معنای عبد ای خاضعون اذلا. میگن عبد به معنای خضوع و ذلته. عبد یه معبودی داری، معبودت کیه؟ معبودت هر کی هست، تو در مقابل او خاضعی یا ذلیل. یک معنای پس عرشبت بر این که عبد عرشبت معنای عبده، یعنی خضع و ذل، هم خاضع و هم ذلیل. یه معنای دیگه هم در لغت برای عبد شده که خدا فرموده قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. این آیه رو دو جور تفسیر کردن. بیشتر اینجور حسب احادیث که عابد جمع عبد، عبد به معنای عرشبت جهد. یعنی اگر من کفار، اگر شما میخواید بگید که برای خدا فرزندیه، اول کسی که جاحد و منکر این حرف شماست منم. جهد به معنای جهده، یعنی انا اول الجاحدین یا اول الانفین. آنف چی چیه؟ شما یه مطلبی رو برات بیارن جور بگه اه نمیخوام، ازش بیزاری، از وجودت میگه از این وجودم از این دوره، هیچی من به این اعتقاد ندارم. و بلکه عرشبت بر این که خیلی هم بدت میاد که چرا گفتی اینجور به من. فانا اول العابدین، اگه بخواید بگید برای خدا فرزنده، اول منکر و اول کسی که آنفه منم. بعضی ها معنا کردن که بابا شما بگید حضرت عیسی ابن الله، عزیر ابن الله، اگه میخواید غیر خودی خلق مخلوقی را فرزند خدا قرار بدید، بیاید منو قرار بدید. کی مثل من عبد الهی که اگه بخواد بنا باشه برای خدا فرزندی باشه منم؟ اینم بعضی معنا کردن، ولی بیشتر همونجور تفسیر کردن. مثل نظیر این که مرحوم اسد اسماعیل شیرازی رضوان الله علیه، پدر مرحوم آیت الله شیرازی، میگه در اون قصیدش در روح تعمیر، یه این یکون به نصارا میگه این یکون یجعل لله البنون، اگه بنا باشه برای خدا فرزندی قائل بشیم، اگر این یکون یجعل لله البنون، نه فتعال الله اما یصفون. خدا فرزند نداره، اما حالا اگه میخوای برای خدا بچه قائل بشی، بیا بگو علی بچه خداست که تو خونه خدا دنیا اومده، چرا عزیر میگی؟ ان یکون یجعل لله البنون فتعال الله اما یصفون فولید البیت احرا ان یکون لولی البیت یدعا ولدا لا عزیرون لا ول ابن مریم. این نظیرین علای حاله. حالا یک معنای لغوی عبد یعنی خضوع و ذلت، عبد اینی ذلیلی مقابلش. هرچه معبودت عظمت، خطابه رو به خدا دیگه خدا رو دست نداره، در مقابل خدا باید به تمام معنا خاضع و ذلیل باشه، وقت عبدی. عرشبت بر این که خب این معنای لغویش، و اما معنای عرشبت بر این که معنای معنوی این عبد، از شیخ ابن علی فگفتن هی غایت الخضوع و تذلل، یعنی عبد معناش به لغت کار نداریم، یعنی در مقابل اون معبود به نهایت خضوع و ذلت کسی برسه عبده. لذا وقتی که اینجور، این فرع چیه؟ فرع اینه که معبود ملاک این که آدم خاضعش باشه درش باشه، ملاک این که در اون معبود، ملاک من ذلیل بشم مقابلش، ملاک درش باشه. شما یک صورت زیبا میبینی اسیرش میشی، چون زیبایی داره، بی خودی که نمیشه ذلیل بشی برای یه صورت، صورت زشت که نمیشه. حالا معنای عبدالله یا عبدهو به طور کلی، غایت خضوع، غایت ذلت، این فرع اینه که در خدا شما این عقیده و معرفت پیدا کنی که یا اجمل من کل جمیل، کی زیباتر از خدا، کی قدرتمندتر از خدا، کی علمش بالاتر از خدا، کی حیات، قدرتون کله، نورون کله، علم کله، حیاتون لا موت فیه. اینا هر کدوم یک کتاب بیشتر چی یک کتاب شرح داره. اگه شما نشستی اینجور خدا رو بشناسی نمیتونی ذلیلش نشی. به قول یکی از شعرهای اهل عشق و اینا بوده، آخر کارم شیعه شده، میگه که ته دلالن فانت اهل لذاکا، خدای هر چی میخوای به من ناز کن، زیبایی تو حکومت داره برای این که ناز کنی، منم در مقابل نازت خاضع و ذلیل. هر چه زیبایی بیشتر انسان لذت بیشتر میبره، ذلتش هم بیشتره. ته دلالن فانت اهل لذاکا و تحکم فالحسن قد ولاکا. شرحش جا خودش. این حالا این شعر مال شاعر حضرت سجاد علیه السلام در مناجات خمسه عشر به خدا عرض میکنه و استغفر که من کل لذت به غیر ذکرک. خدای من وقتی از یادک، از ذکر و حضور المذکور، وقتی نظر به جلال و جمال تو میکنم، از بهش استغفار میکنم. هر لذتی غیر از تمتع به وجه کریم تو در نظر، از او من استغفار میکنم. اینم که من حالا عرض میکنم شما میشنوی داریم حرف میزنیم، مثل که بگیم فلان کس میلیاردره، خودت یک قرون نداری. میگه فلان آقا 100 میلیارد پول داره، خود داره، تو چی هستی؟ ما حرفش میزنیم. یکی بخواد مصداق این فرماشات ائمه بشه خیلی کار داره، خیلی. فقط اینو بارها گفتیم، ما ایمان داریم، ایمان اجمالی. ما این توسلات و این محبتی همین اندازه داریم، اینا دست ما رو میگیره. اما حالا براتون هم میاد بیاد، شاید به رگت بر بخوره، بری با خدا بسازی، خدا بهت بده. اما معرفت نه، خبری نیست. معرفت چیز دیگه است. لو یعلم الناس ما فی فضل معرفت الله ما مدوا اعینهم الی ما متعب به الاعداء. این کلام صادق خیلی شرح داره. اگه میدونستی شما که معرفت تو خدا چه کمالی درش، چه فضیلتی درش هست، چشم انداختی به بهترین تجملات دنیا، هیچی. ولنعمو به معرفت الله و تلذذو بها تلذذ من لم یزل فی روضات الجنان مع اولیاء الله. اگه معرفت داشتی خودت رو در بهشت، در باغهای بهشت و بالاتر میدیدی، با اولیاء خدا لذت معنوی داشتی، که حضرت امیر فرمودن ما این جوری حضرت امیر از لذائذ دنیا نظر نداره. فرمودن بر اینکه نحن من اقوام، ما آل پیغمبر، نحن من اقوام لا یعلون ولا یغلون ولا یفسدون قلوبهم فی الجنه و اجسادهم فی العمل. ما آل پیغمبر کسانی هستیم که غلوی علوی فسادی ابدا. ما دلمون تو بهشت، بدنمون زیر فرمان خدا، همین، هیچی دیگه نیستی. با پلو خداییم. مصداق ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادته و یسبحونه و له یسجدون. این مقامات اینا دارن مال عبودیت. شما پسر خاله خدایی بدون این بد بده، که عدد لباسی داره خدا، که اب نداره به تا، ولی اینجور نیستی، تو از پیغمبر بالاتر میشی. راه اینه، راه اینه. قل هذه سبیلی ادعو الالله انا و من اتبعنی. این راه آورده میگیم بیا هر که باید بیدن خود نیا. لذا اگر معنای عبد اینجور باشه ولذالک لا تحسن الا لله تعالی. شما اگر الان بگی بابا دو تا صورت قشنگ نقشه بکشن، این نقشه اینم یه نقشه، به تو بگم دلت میخواد کدومو دوست بداری، اصلا نمیتونی بگی این نقشه ای که پایین تره من اینه میخوام و قشنگره نمیخوام، اصلا از این نمیادی. هر الان اینجا دو تا قالی باشه، یکی نخفرنگ و زیبا و ابرشون بافته ابرشون، یکی همه عادی. شما میگی من اون قشنگره نمیخوام، اگه این کس من بگم میگوی تو آدم حیوانی چی میگی نمیخوام. تو اگر زیبایی خدا و مظاهر خدا رو ببینی نمیتونی دل به دنیا ببندی. اگه دل به اینجا بستی اونو ندیدی، اونو ندیدی. گفت عشق اگر آید برد هوش دل فرزانه را. خیلی این شعر عالی گفته و شرح زیاد داره. دزد عاقل میکشد اول چراغ خانه را. چرا شما اینجا نباشی؟ اون چه ما کردیم با خود هیچ نابینا نکرد. مثل که ما کوریم، هنو میگم خر. اون چه ما کردیم با خود هیچ نابینا نکرد. چه کردی؟ در میان خانه ما کشتیم صاحب خانه را. یه خدا نگفت و هوا معکم پا کوری؟ چرا نباید این رو ببینیم؟ در میان خانه ما کشتیم صاحب خانه. اینا همه تو عبودیت دست میاد. میخوای بیا 70 سال نیا، خدا محتاج ما نیم، ما محتاج هستیم. بعضی گفتن عبادت یعنی مواظب باشی خدا چی گفته بکن چش، چی گفته نکن چش. همین این اقلش اینه. که تو به عبد چی هستی؟ تو که قاطی که آیه میگه و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. ای پیغم نکنه تو این خونه ادونه باشه. بیشتری مردم در عینی که ایمان به ما آوردن مشرک هم هستن. حساده فرمودن شرک طاعت، هم اطاعت خدا میکنه هم اطاعت نفس و شیطان، با خدا شریک گذاشته. تا آخر کار چطور جون سالم در ببره؟ این اشخاص در معرض خطرن. حالا وقت خوندن آیه و حدیثش نید. بعضی فرمودن بر این که عبادت خدا سه جوره، یکی عبادت بدنی، نماز، روزه، مکه، جهاد، عرشبت بر این که زیارت قبور ائمه، اینا در سینماهای شب مناجات با حق تعالی خصوصا ماه مبارک، اینا رو میگن واجب بر بدن. عبادت است که باید شما الان تا اینجا که هستی گرفتار این صورت ماده هستی، این عبادات، این عناوین عبادات را با شرایط قبول و شرایط اجزا و با اخلاص و حضور قلب انجام بدی، و وقت عبدی. ولو چی؟ عبد کی هستی؟ دویم اگه بخوای عبادت کنی لازمه نماز بخونی. الان اینجا نشستی عقیده درباره توحید چطوریه؟ اغلبتون خرابه. میگی لا اله الا الله، معبودی، حالا بگو معبود به حقی نیست جز خدا. ما که صد جو سجده میکنی، صد جو خضوع و خشوع میاری، یا کسای دیگه العیاذ بالله. اگه میخوای عبد باشی عقاید حقه، صفات حمیده، اعمال صالحه، اینا نشونگر این است که شما عبدی. ولی خدا رو نشناختی عبد کی هستی؟ تو یه آقا رو نشناسی عالم زاهد عابد عارفه خضوع خشوع برش نمی کنی. هرچه بشناسیش بیشتر بیشتر خضوع و خشوع میکنی. خدای نشناخته رو چطور میگی من عبد هستی؟ کی هستی؟ اصلا قصور ذاتی داریم غالبا. ولی عبد حقیقی باید این اصول دین برات مبرهن بشه، روشن بشه. عرشبت این یکی هم عبد خدا باشی تو معامله دروغ نگو به مردم. از بانک میری قرض ربایی میگیری هیچ باکت هم نی، تو عبد کی هستی؟ بنده های خدا هم قبولت ندارن، خدا قبولت کنه؟ در عبد اگر کسی عبده، در معاملاتش، در ارتباطاتش، در کارهاش همش امضای شر خورده، معاشراتش همش، هیچ چیش وقتی هر چیش نگاه کنی رنگ اسلام و شیعه داره. تا اون اندازه که حس صادق فرمودن یه جوری شما باشید که هر کس شما را دید خودش این زود دریابه بگه هاذا جعفری. ما پریروز رفته این مرزخون خیابونای بالا، آدم انگار از رفته لندن، اینجا تهرون نی، ایران نی. 195 زنها بیهجاب، حجه های چیزهای دیگه، اونش که هیچ. چی این چه عبدیه؟ پس عبد یکی در اعمال عبادی، یکی در عقاید حقه، یکی در ارتباطات بنده ها با همدیگه نشون بدن که ما بنده خداییم. الان ما اینجا اومدیم اینجا هر کدوم هزار، من خدا میگه هزار اشکال ای بهمه، اما یک چیزی ما رو به وحدت یه اتحادی بهم گذاشته، به عشق مثلا امام حسین اومدیم. این یه وحدتی تومون هست، باید این وحدت ها تمام افعال و کردارمون ظهور کنه. چرا باید من و شما از حضرت سلمان فاصله بگیریم؟ عقیدمون فاصله داشته باشه، صفاتمون، اعمالمون دیگه بس، باقیش بعد. ارشاد حضرت چی؟ جابر ابن عبدالله انصاری آمد خدمت حضرت باقر علیه السلام، عرض که ابن رسول الله، من زمان پیغمبر اکرم را درک کردم، سلمان را درک کردم. سلمان اگه امروز بود به مردم امروز میگفت همه تون دروغگو هستید که میگید ما مسلمانیم، هیچ رنگ بوی اسلام از شما نمیاد. اینا اگر زمان سلمان بودن میگفتن سلمان این کارا رو میکنه دیوونه است. ها کدوم درسته؟ یعنی این مردم اصلا میگن دین همین است که ما میگیم سلمان اینجور بوده دیوونه است سلمان. حالا چند تا قصه هاشو من بلدم اگه بگم شما هم قبول نمیکنی، اما آثارش اگه بگم تعجب میکنی. اینا میگن سلمان دیونه، سلمان میگه شماها دروغگو هستید میگید ما مسلمونی. کوچکو آثار اسلام. علی حالین این قصه چند تا حدیث دیگه داره خیلی آدم آتش میزنه، انشاءالله تو سه شبه میخونیم که عرشبت در این که این بنده شدن کار هر بز نیست، خرمن کوفتن. یه بز میخواد بگه من کار عرشبت گاو نر میکنم، گاو نر میخواهد و مرد کهن. خب عرشبت بر این که در احادیث وارد شده که در دنیا چهار زن به مرحله کمال نهایی رسیدن تو زنها، یکی آسیه زن فرعون، یکی حضرت مریم مادر حضرت عیسی، یکی حضرت خدیجه علیه السلام مادر فاطمه زهرا، یکی هم خود فاطمه زهراست. و از احادیثش دست میاد که در بین این چهارتا حضرت زهرا از بقیه افضله. صریح فرمایش پیغمبر و ائمه. این رو بارا گفتیم، ما حضرت زهرا رو درست نشناختیم. حضرت خدیجه از زنهای کامله دنیاست. حالا کامله چیه وقت بیانش نیست، هر شبت بر این که در حدیث داره که اسلام در صدر اسلام به دو چیز نیرو گرفت، یکی به شمشیر امیر المؤمنین، یکی به مال خدیجه. شمشیر علی کفار را از بین برد. خب مسلمان ها بی بضاعت بودن، مال خدیجه اینها را نگه داشت. بله، مقام فاطمه و حضرت خدیجه سلام خیلی زیاده، خیلی زیاده. وصیت ها داره به توسط فاطمه زهرا به پیغمبر اکرم. خیلی عجیبه. خواهش کرده که آقا منو در او پیراهنی که درش عبادت میکنید منو به خاک بسپارید. ما چی بگیم؟ یه مرگی میشنویم، نمیدونم چی بگیم. همین توسلات اگه دست ما رو بگیره، ولی خیلی مشکله. عرشبت بر این که شب زفاف حضرت زهرا سلام الله علیها، پیغمبر اکرم فرمودن همه برن، دست زهرا رو دادن به دست علی، همه رفتن. پیغمبران که عرشب اسماء بنت عمیس پشت در نشسته نمیره. پیغمبران ای اسماء، مگه نگفتم همه برن؟ از بلا یا رسول الله، ولی که آخه مادرش حضرت خدیجه به من یه وصیتی کرده، گفته ای اسماء من شب زفاف فاطمه زهرا نیستم، تو باید مادری کنی برای فاطمه زهرای من. شرحش جای خودش. خیلی حضرت خدیجه علیه السلام به این دختر علاقه داشت، خیلی پیغمبر اکرم به این دختر علاقه داشت. علاقه پیغمبر به فاطمه زهرا نه قصه دخترش بوده، قصه این که این مظهر توحیده، ازش تعبیر به دریای نبوت شده. خیلی عجیبه. لذا مصیبت حضرت امیر بی خود نفرمودن من دو تا رکن داشتم، یه رکنم پیغمبر خدا، خب معلوم پیغمبر کیه، رکن دویم که مثل پیغمبر علی رو نگرداره فاطمه زهراست. لذا شهادت فاطمه زهرا خیلی علی علیه السلام را آزرده کرده. من دیگه حال ندارم، دو تا شعر میخونیم و انشاءالله استفاده کامل خواهید کرد. حرفا شنیدید، تکرار اینها مثل تکرار عطر زدنه، هر وقت شیشه عطر واکنی بوی خوش میده. این رکن پیغمبر که از دست علی رفت، گفت فر خودشون فرمودن یک رکن من رفت. دلش به فاطمه زهرا خوش بود، به اون اندازه که مرحوم مجلسی حدیث نقل کرده از خود امیرالمؤمنین که فرمودن من چنون علاقه به فاطمه داشتم مانند کبوتر نر ماده‌ای که در بیابان قفر باشه که آنی اگه از هم جدا بشن سکته میکنن، اینقدر به هم علاقه داشتن. حالا ببینید وقتی که فاطمه شو به خاک سپرد چه گذشته به امیرالمؤمنین. نفسی على زفراتها محبوسة يا ليتها خرجت من زفراتی علی تمنای مرگ میکنه، نفسی علا زفراتها محبوستون یا لیتها خرجت مع الزفراتی لا خیر بعدک فی الحیات و انما ابکی مخافت انت طول حیاتی. زهرا جون زندگی بی تو علی نمیخواد، خیلی درونیست. فاطمه زهرا به گفته پیغمبر رکن علیه، یعنی هستی علیه. این شعرها را همتون بلدید، بخونید اسمتون رو در مداحین فاطمه زهرا ثبت کنن. زبان حال علی چیه سر قبر زهرا؟ هستیم بودی رفتی از دستم، هستیم بودی رفتی از دستم، تو چرا رفتی من چرا هستم؟ فاطمه